سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستید. از استودیو مرکزی ایران فردا در لندن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. لندن برخلاف سالهای نسبتاً دور روزهای آفتابی رو میگذرونه. تا این لحظه از روز غروب لندن ساعت بسیار خوب آفتابی در لندن جاری و ساری بود، اما در ایران تهران چهار فصل، فصل غم‌انگیز بیش از 40 ساله همچنان ادامه داره در تاریخ معاصر ایران، بگیر و ببندها و بقیه موضوعات. شاهین ناصری رو نیز کشتن. شاهد قتل نوید افکاری، دستگاه قضایی، بازجویان ولایت فقیه و بقیه دستندرکاران. و نماینده جمهوری اسلامی اعزامی به نیویورک در سازمان ملل و دیدارها با مسئولان دیگر کشورها چه گفت و چه شنید؟ آیا بازگشت به برجام به همین سادگی است که جمهوری اسلامی درخواست می کند؟ اتحادیه اروپا در این وسط چه وضعیتی دارد؟ و حمل مواد سوختی برای لبنان، حزب الله لبنان سردمدار قضیه است و موضوعات دیگر. دو میهمان امشب تفسیر خبر در استودیو مرکزی ایران فردا، آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آنسوتر در جزیره بریتانیا در اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور بین الملل. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش آمدید، خوش آمدیم همه. در این روزهای آفتابی لندن زیادم بد نمیگذره جز غم دوری وطن.
آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه، محبت شما دید و آفتاب رو هم با خودتون آوردید.
لطف شما
در چنین فصلی، همونطور که خودتون اشاره کردید، چنین هوایی نداشتیم و یه چیز عجیبی بوده تو این چند روزه. شادمانم حداقل پنجره رو که باز میکنیم آفتاب میبینیم. در اون کشورمون که اشاره کردید فصل درد ادامه داره. واقعا هر هفته که ما میام اینجا میشینیم باید درباره یکی از جنایت‌های رژیم اینجا مرثیه بخونیم. خیلی خیلی واقعا تلخ شده. درود میفرستم به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه در خانه پدری و دوست عزیزمون دکتر رضا تقی‌زاده.
و البته چهار فصل تاریخ هم هست، البته نه اون بهاری که 57 اومد یا این بهار آزادی خاورمیانه و اینها. به هر حال باید منتظر بود و روند روزگار چه در آستین داره. سلام و درود به شما آقای تقی‌زاده عزیز.
ما به شما چالنگی دوست عزیز آقای دکتر نوری‌زاده و بینندگان برنامه.
و در اینجا آقای تقی‌زاده، در لندن آدم میبینه زندگی عادی یه جوری جریان داره، ماسک و اینا زیاد خبری نیست. در اونجا چه خبر اسکاتلند؟
اون چی که میبینید آقای چالنگی روی صحنه است. شما شاید 2-3 هفته میهمان هستید. ما زیر پوست شهر از لندن تا گلاسکو مشکلات خاص خودمون رو داریم. 2-3 روز است که مسئله افزایش قیمت به اصطلاح حامل های انرژی یک مسئله قامز شده در بریتانیا. قیمت گاز بالا رفته، بسیاری از پمپ بنزین ها به علت نبودن راننده تعطیل، و مشکلات توزیع مواد غذایی هم مزید بر علت.
ولی ماسکو اینا زیاد همچین سفت و محکم و اینا مثل گذشت؟
نه، اینجا مهمتر از لندن. در اسکاتلند بیشتر مردم رعایت میکنن.
بله، اینه که آقای تقی‌زاده اشاره کرد، اینها دوست نازنین اونا، آقای مو سفارش میکرد به جمال عزیز، آقای بزرگزاده، که یک مقدار به طور خیلی جدی نخود لوبیا و اینها بخواد نگه دار برای اینکه این کامیون ها نخواهند رسید و اینها.
آقای چالنگی واقعا باورت میشه ما به جایی برسیم تو انگلستان که 7 شهر عالم هر چی داشتن میفرستادن اینجا، الان این نگرانی باش. شما میرید سوپرمارکت 2 نوع شیر میبینید اونجا، آقا شیر فلان چی شد، مال گوت مال بز؟ نه نداریم. یعنی نداریم و آدم گمان نمیکنه تو انگلستان میشه.
بله بله پیش میاد آقای نوری زاده. مثلا فرض کنید در اینجا مسئله خروج انگلیس هست از اتحادیه اروپا و این حالا یه پیامدهایی داره، مختصر میگذره میشینن برنامه ریزی میکنن.
بله
در ایران همین الان ما در افغانستان من خبری دیدم بسیار غم انگیز، فروش دختر بچه ها و پسر بچه ها، پدر مادرها. در ایران هم همین هست و در ایران این وضعیت ادامه داره. اما اون طرف آیا نخود لوبیا وارد نمیشه انگلیس؟ سرمایه های ایران چی؟ آیا همچنان وارد میشه یا نظارتی هست؟
نمایندگی آقای خامنه ای اینجا هست و راه های مختلف پولشویی را بلدن، دلال های ارزم هستن اینجا باشون همکاری میکنن، خیلی روبران چلو کبابی خودشونو دارن.
اما اون چیزی که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت و حتی خود ابراهیم رئیسی دکتر دوشنبه در واقع، چون در دوشنبه یه دکترای بهشون داد، باز به نحوی اشاره کردن که ما میتونیم الگو باشیم برای بقیه کشورها. این ارزیابی شما به طور کلی چه بود از این حرفایی که اینها زدن؟
این آقای رئیسی این شکرها رو در تاجیکستان هم خورد. من اول یه توضیح بدم، چون خیلی از بینندگان مرتب میگن آقا این آقای رحمانوف که آدم حسابی بود، شما که ازش تعریف میکنید چطور به این دکترها افتخاری داد؟ این نوع مسائل پروتکله، جدیش نگیرید. آقای رحمانوف میدونه به اندازه یه تصدیق 6 بیشتر سواد نداره، همه چیرم هم دنبال میکنه، خیلی هم بازم هوشیاریه، ولی اینو میدن یه باجی میگیرن. اینا یه پروژه 100 اونجا بردن نیمه کاره رها کردن، حفر چاهای آرتزیان بود رها کردن، مزارع پنبه بود رها کردن. اینه که یه باجی میدن یه پولی بگیرن کشورشون رو آبادتر بکنن.
برنامه.
اما در سازمان ملل آقای چالنگی، حتی در 43 سال جمهوری اسلامی و حتی در دوران 8 ساله احمدی نژاد که خیلی علاقه داشت سازمان ملل بره و اعلام بکنه عجل الله تعالی فرجه و شریف، هیچ وقت ایران اینقدر یتیم و اینقدر مفلوک در سازمان ملل دیده نشد. وزیر خارجش آقای امیر عبداللهیان، فردی که در اجلاس بغداد مبادله تجاری بین ایران و عراق از 3 میلیارد میگه 300 میلیارد، اونم با 3 بار لکنت، که آقای کاظمی نخست وزیر عراق برمیگرده میگه ببخشید 300ه، 300 نیست، 3 میلیارد، و با اون عربی حرف زدن. ایشون در سازمان ملل واقعا در همون نشستایی که با کشورهای حوزه منطقه اقلیم داشتن و تماس‌ها و مذاکراتی که اینجا و اونجا کردن، نشان دهنده این بود که چه قابلیتایی دارن. رئیسی هم که از راه دور سخنرانی می‌کرد، خوشا به حال سازمان ملل متحدیا که از نزدیک ندیدنش، که این جانور 7 خط آدمکش رو بهتر از نزدیک ندید. هیچ چیز مطرح نکردن جز شعارهای همیشگی، دوباره مستکبر و مستضعف، دوباره آمریکای جهانخوار، دوباره تمام این بازیهایی که توی الفاظ و کلمات شما، و البته لبخند مهر به سوی همسایگان. شما خنجر رو تا دسته تو کمر سعودی ها تو یمن کردی، بعد میگی ما با سعودی ها میخوایم روابط نزدیک داشتیم. افتضاح بود.
آقای تغییرات ارزیابی شما رو، یعنی در آینه به اصطلاح بین المللی، عرصه بین المللی، این سخنان، این حرفا، حالا خود سازمان ملل از نظر من بارها گفتم این سازمان عریض و طویل تقریبا در عرصه‌های مختلفی بی بو و خاصیتی است، اما این صحبت ها تو چه اندازه حتی در قیاس با همون احمدی نژاد که حاله نوری هم دید و اینا، تا چه اندازه واقعا مورد توجه هست؟ تا چه اندازه اهمیت داره؟
شما به این اهمیت به صورت تلویحی اشاره کردید وقتی مسئله موجودیت و اعتبار سازمان ملل رو مطرح کردید. واقعیت این است که سازمان‌های بین‌المللی در طول زمان ظرفیت کارآمدیشون از دست میدن. و حالا سازمان ملل با یک عمر 60 ساله و اندی به همین وضعیتی دچار شده که سازمان‌های کوچکتر در طول چند دهه، سازمان کشورهای غیر متعهد، پیمان‌های نظامی و غیره، سازمان ملل واقعا سازمانی نیست که با این همه هزینه مسئولیت حفظ نظم در دنیا رو بتونه بهش عمل بکنه. سازمانی است که نماد نابرابری هاست، سازمانی است که بی تصمیمی در اون شکل گرفته، سازمانی است که گروه های چپ و به اصطلاح لیبرالی حالا مهار بخش های جنبی فعالیت های سازمان رو مثل یونسکو متعلق به خودشون کردن و این سازمان نمیتونه جانشین خلأ قدرتی باشه که بعد از پایان نظام دو قطبی در دنیا حاکم بوده. احتیاج داره به یک خانه تکانی بزرگ.
بله، اما اون چرا که مسئولای جمهوری اسلامی از جمله وزیر خارجه انجام داد به خصوص در ارتباط برجام، آیا گامی به پیش هست یا اونطور که در آمریکا گفته میشه به این زودی از سر گرفته نخواهد شد؟
آقای عبداللهیان پیش از اینکه رئیسی روزخانی خودشو در مجمع از راه دور انجام بده به نوعی وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و همینطور نحوه برخورد با مذاکرات اتمی در وین رو بهش اشاره کرد. او اشاره کرد که به دنبال دیپلماسی هوشمنده، ولی این دیپلماسی هوشمند رو تعریف نکرد، گفت به دنبال عدالت و برابری در مناسبات خارجیه، ولی همه میدونیم که سیاست نگاه به شرق که جمهوری اسلامی به خصوص در دولت رئیسی حالا با تأمل بیشتری به اون فکر میکنه با تعادل در مناسبات خارجی نمیخونه. در ارتباط با مذاکرات اتمی هم همکنون که من و شما با هم داریم صحبت میکنیم بحث در درون حکومت پایان پیدا نکرده. یک کسی رو مثل باقری کنی به عنوان جانشین عراقچی معرفی کردن و از زبان روسا گفتن که ما مذاکرات رو از جایی میخوام شروع بکنیم که قبلا دور قبلی مذاکرات تمام شده، ولی هنوز این مذاکرات ادامه داره و به نظر میرسه تیم مذاکره کننده تلفیقی است از اعضای شورای امنیت ملی حکومت و همینطور وزارت خارجه. اونها برای شرکت در مذاکرات اعلام آمادگی کردند، ولی با توجه به انتظاراتی که خودشون از خودشون دارن و با توجه به تعلل و مماشاتی که دولت آمریکا به عنوان قدرت منحصر به فرد دنیا در روابط خارجی اتخاذ کرده، من بعید میدونم که مذاکرات آینده که از سر گرفته خواهد شد به شکل سوری به نتیجه برسه.
آقای نوری‌زاده اشاره کردن به نشستی با نمایندگان اقلیم یا کشورهای منطقه، به هر حال با وزرای خارجه امیر عبداللهیان نشست و گفتگو کرد. خبر دیگه هم بود که مذاکراتی با عربستان در جریان هست و یه مقداری آرومتر و عبداللهیان هم خیلی ابراز
بله
خوشبینی کرد. چه خبر از این موضوع؟
خیلی داستان ساده است. رفتن در یک کشوری سفارتش ویران کردن، آتیش زدن، اسناد رو بردن. طبیعتا شما وقتی همچی کاری کردی باید موقع که میای عذرخواهی کنی، غرامت بدی. چرا به انگلیسا به اون سرعت غرامت دادن؟ اونم غرامت کلان. لباس زیر همسران دیپلمات‌ها هم پولش رو دادن به بهای پوند انگلیسی. حالا در مورد عربستان اینا فکر میکردن چون تو یمن هستن عربستان بدو بدو میاد میگه باشه بیه صحبت کنیم، ولی سعودی ها 6 سال بی‌اعتنایی کردن، 5 سال هرچی اینا پیغام دادن هرچی، تا اینکه آقای کاظمی رب بهشون گفت آقا ما میخوایم از کمک شما بهره بگیریم، ولی به محض اینکه شما پاتونه بذارین تو عراق اینا خرابکاری میکنن، ما ضمانت حتی جان سفیرتون رو نمیتونیم بکنیم، میزنن میکشن و دار و دستم زیاد داره. در نتیجه سعودی ها آماده شدن یه گفتگوهایی بکنن در عراق در چارچوب اینکه ما رابطه نداریم، میتونیم دشمن خونی نباشیم، امنیت یکدیگر رو تو محیط های دیپلماسی و بین المللی حفظ کنیم، سفارت ما مورد حمله قرار نگیره. اینا نشستن یه همچی بحثی کردن که یه چارچوب معینی رو براش پیدا کردن، ولی حالا هنوز تا عربستان و سعودی و جمهوری اسلامی به توافق برسن و تجدید رابطه بکنن خیلی فاصله است. هنوز خیلی فاصله است. سعودی‌ها در درجه اول خروج ایران رو از یمن میخوان و مورد دوم لبنان. آیا جمهوری اسلامی آمادگی داره برای این کار؟ نه. بنابراین باید گفت که حالا حالاهای مذاکرات ادامه داره و خب باید دید بالاخره به کجا میرسه.
آقای تقزید، جمهوری اسلامی بارها گفته از زبان مسئولان دولت‌های مختلف که کارگزاران ولی فقیه بودن که بدون جمهوری اسلامی نمیشه مسائل منطقه رو حل کرد. این ادعا یا این سخن تا چه اندازه بازتاب واقعیت هست؟
این واقعیت داره آقای چالنگی. ایران یک کشور بزرگ در یک منطقه بسیار حساس دنیا که هنوز با وجود بی‌نیاز شدن بخشی از دنیا به مصرف انرژی و خصوص آمریکا، حساسیت اقتصادی هم علاوه میشه بر امنیتی که کشورهای منطقه به اون نیاز دارن. ایران دارای 15 کشور همسایه است، 85 میلیون جمعیت داره و زمانی به عنوان ژاندارم این منطقه از اون یاد میکردن، یعنی عامل حفظ ثبات این منطقه بوده. چیزی از وسعت ایران و جمعیت ایران کم نشده. ایران اگر در یک شکل طبیعی دارای یک حکومت ملی و یک حکومت متعارفی باشه، عامل صلح، عامل دوستی و توسعه در منطقه است. ولی اگر دولتی رژیمی نظیر اونچی که امروز در تهران قدرت رو به دست داره وجود داشته باشه، طبیعی است که بدون جلب رضایت اون اجرای صلح و توسعه دوستی و تقویت پیمان‌ها امکان ناپذیر. حضور جمهوری اسلامی در 6 کشوری که در منطقه وجود دارن و تحریک کردن از طریق این گروه ها حاکی از بضاعتی است که میشه در جهت تضعیف امنیت از اون استفاده کرد. من مطلبم رو با این یادآوری تمام میکنم که همیشه میشه با توسل به تروریسم پیشرفته‌ترین شهرهای دنیا رو دچار اخلال کرد. هزینه نگهداری از اون شهر سنگینه ولی هزینه تخریب بسیار کمه. این سیاستی است که جمهوری اسلامی در کشورهای نسبتاً مرفه و بقیه کشورهای منطقه برای ایجاد اخلال ازش استفاده میکنه.
خب آقای نوری‌زاده، جمهوری اسلامی اینطور فکر کنه که ظاهراً هم همینطور فکر میکنه که این رفتار جواب داده به قول امروزی ها، یعنی بگیر و ببند، گروگانگیری، آخرین نمونش هم مثلا طالبان مینشینه آمریکا باشون مذاکره میکنه و بقیه موضوع و همین سیاست رو بخواد ادامه بده، آیا به نتیجه نخواهد رسید؟
ببینید، بستگی به این داره. اگر یک توان و قدرت مالی بی حساب کتاب داشت، الان این سانکشن ها، این مجازات ها نبود. چرا؟ شاید کمان که موفقیت های جمهوری اسلامی به ویژه در این دوره مسئله یمن زمانی بود که آقای اوباما سر کیسه رو باز کرد. شما ببینید وقتی اون میلیاردها رو به جیب اینا ریختن، هواپیمای ویژه از سوئیس دینار کویتی ورده برای تهران. خب وقتی این کارو کردن دست و بال اینا باز شد و شروع کردن آتش افروزی. ولی وقتی که را رو به روشون میبندن، پول رو به روشون میبندن، وقت سید علی آقا مجبور میشه به خزانه شخصی مراجعه کنه. در این مورد هم خیلی محتاطه، چون فکر 15 پشت بعد خودش هم کرده. بنابراین میخوام بهتون بگم شرایط برای جمهوری اسلامی باید مناسب باشه. مثلا اتفاقی که در افغانستان افتاد، یک دریچه تازه از نگاه خامنه‌ای برای رژیم گشود. اما در این مورد خامنه‌ای به سختی اشتباه میکنه. طالبان چند روز قبل آقای سراج الدین حقانی وزیر مهمشون، معتبرشون، سخنرانی میکردن و اشاره کردن که این داستان امام زمان بازی دروغه، اینا رافضی هستن و پیامبر ما و قرآن به ما دستور داده با این روافض بجنگیم و نابودشون کنیم. حالا آقای خامنه‌ای بشینه ولی امر مسلمان جهان، تا اون یکی ولی امر مسلمان بیاد سراغش.
آقای تنزید، پرسش همین هست که جمهوری اسلامی آیا شما میبینید در چشمنداز که انگیزهایی که تغییر بده سیاستشون؟ تا الان این سیاست پاسخهای مناسب مطلوب جمهوری اسلامی نسبتا داشته از طریق اوباما و از طریق آقای بایدن و گفتم اشاره کردم و میبینه اون بغل هم طالبان آمریکا میشینه باش مذاکره میکنه، چه دولت ترامپ و چه بعد از اون بایدن و بقیه و بقیه. چه دلیلی داره فکر میکنین؟ آیا تحریم ها باعث میشه که سیاست خودشو تغییر بده و بتونه، یعنی همون چیزی که اصلاحات میگن در سیاست خارجیش انجام بده؟
تحریم ها میتونست آقای چالنگی جوابگو باشه. من خیلی با دکتر نوریزاده موافق نیستم که جمهوری اسلامی حالا با وجود تحریم ها تحریکات خودش رو کاهش داده. نه، جمهوری اسلامی میتونه به قیمت فقیرتر کردن مردم در صورتی که یک فشار جدی علیهش اعمال نشه این وضعیت ایجاد بحران رو ادامه بده، و حق کشورهایی است که زمین ساز روی کار آمدن چنین حکومت‌هایی میشن که تاوان اقدامات خودشون رو بپردازن. شما خوب بیاد داری آقای چالنگی، آقای نوریزاده هم حتما خیلی خوب بیاد دارن که 45 سال پیش در زمانی که همین آقای بایدن به عنوان سناتور در واشنگتن خدمت میکرد، یک بابایی مثل بادام فروشی مثل آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا بود، آمریکایی‌ها از ایران، از شاه ایران انتظار دموکراسی سوئیسی داشتند که تمام نمایندگان مردم ایران در پارلمان و در مجلس نمایندگی کافی ندارند و یا توزیع عادلانه ثروت صورت نمیگیری. اگه واقعا شاه اینا رو با کیپا همون موقع از مملکت بیرون میکرد، در سفارت رو میبست، فاجعه که امروز مردم ایران از اون رنج میبرن 42 سال پیش شکل نمیگیره. لیاقت آقای بایدن همین طالبانیست که حالا با تحریک، با زور، با آدم کشی، با گروگانگیری با اونا رفتار میکنه و آقای بایدن به اونا کرنش هم میکنه و این کرنش به مراتب زیادتره در ارتباط با جمهوری اسلامی، برادران به اصطلاح کمی متمدنتر طالبان در تهران.
اشاره کردن به جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا که به بادام فروشیشون صاحب مزارع بادام هست در آتلانتا در آمریکا، در اون زمان بوده و به هر حال در این زمینه بادام و مخلفاتش شخص سرشناس، تولید کننده بسیار. همزمان با بالا بردن جامهای شراب و شامپاین در تهران به اتفاق پادشاه فقید ایران، ضیافت مجللی که بود، همزمان در واشنگتن مذاکرات با مخالفان نظام پادشاهی در ایران جریان داشت و دید و بازدیدها، و از جمله پادوهای این دیدارها هم کسانی مانند ابراهیم یزدی. ورود اسرائیل به منطقه آقای نوریزاده تا چند اندازه معادلات رو، کوتاه اومدن کشورهای عرب خلیج فارس رو در برابر جمهوری اسلامی به اصطلاح کمتر کرد، کاهش داد؟ الان متحدی دارن، مختلفی دارن.
اولا من باید بگم آقای چالنگی، دولت جدید اسرائیل در رابطه با ایران بسیار عاقلانه تر عمل این در واقع همیشه من میگفتم آقای نتانیاهو یار تو دلی اون زمان احمدی نژاده. هر وقت کم میاره احمدی نژاد یه چیزی میگه که او بتونه سیاستاشو توجیه کنه، تو سر فلسطینیا بزنه. ولی الان ما با یه آدم بسیار عاقلی روبرو هستیم. من سخنرانیشو در سازمان ملل تأمل کردم روش. اسرائیل الان به عنوان یک بازیگر اصلی وارد خلیج فارس شده. جمهوری اسلامی گفت من موشک‌ها رو برمی‌دارم می‌برم لبنان بغل گوش اسرائیل. اسرائیل گفت اشکال نداره، ما هم میایم بغل گوش شما تو دبی، میایم بغل گوش شما تو قطر، میایم بغل گوش تو مسقط، توی بحرین. و بنابراین اسرائیل امروز یک بازیگر کامل و تمام عیار اقلیمیه تو منطقه است. و الانم که اینجوری میگم عاقلانه عمل می‌کنه، داردار نمی‌زنه که ما می‌ریم می‌زنیم. ولی ماه پیش حمله سایبری شد که میگن مشترکاً اسرائیل و امریکا بودن علیه تاسیسات اتمی ایران. بنابراین الان جمهوری اسلامی باید حساب بکنه این فقط امارات نیست که روبروش نشسته، امارات پلاس اسرائیل یا اسرائیل پلاس امارات و بحرین و بقیه. اوضاع سختی خواهد بود برای جمهوری اسلامی و به اعتقاد من اسرائیل کاملاً سیاست درستی رو به کار رفته که مثل اون همشهری پدر ما تو اصفهان اون ور زاینده رود وا نمیشه بگه اگه جرأت داری بیا اینور من بابا تو در میارم، نه، همونجا نسی داره نگاه میکنه، موشکش هم آماده میکنه که به موقع بزنی. الان یه کشتنیان را سیاستی دیگر آمد واقعا، و من خوشحالم که آقای نتانیاهو با اون جیغ و داد همیشگیش از صحنه کنار رفته.
البته همه هم وطنان اسپانی ما اینطور نیستن، بسیار آدمای شجاع هستن.
ما نه من نگفتم شجاع نیستن، محتاطن
برای با سیاست هم اگر هستن تندرست باشن. آقای استکی وزن بردار تیم ملی و برای بسیاری از اسپان بسیار هم وطنان گرامی، اما بله بسیار هستن. آقای تغییرزاده عزیز، ببینید در زمان نه چندان دور، در دوره اوباما از بالای سر اسرائیل که قوی تر یا به اصطلاح همپیمان با آمریکا هست، قوی ترین یا هر عنوان دیگه بدیم متحد آمریکا در منطقه هست، با حکومت ایران بدبستون‌هایی انجام میداد که مورد پسند اسرائیل نبود و حتی اعلام میشد از طرف دولت مردای اسرائیل که خلاف امنیت ملی اسرائیل هست. الان آیا بایدن همون سیاست رو میتونه ادامه بده یا خیر یک وزنه‌ای در منطقه از اعراب و اسرائیل که اینو نمیشه ندیده گرفت؟
به صحنه یک مقدار نگاه واقع بینانه داشته باشیم. الان شما در مقام رئیس دولت، وزیر خارجه یا تصمیم گیرنده در صحنه میخواید معادلات برخورد با یک حکومت متخاصم که در ایران قدرت رو به دست داره رو بهش برسید. درسته که اسرائیل یک نیروی نظامی کوبنده داره، ولی یک جمعیت شکننده هم داره. درسته که نیروی هوایی امارات حتی با همه کوچکی از مجموعه نیروی هوایی جمهوری اسلامی قدرتمندتره به روی کاغذ. عربستان سعودی این وضعیت رو داره، ولی هر دو در خانه های شیشه‌ای نشستن. اسرائیل نمیخواد در یک درگیری نظامی با جمهوری اسلامی به قیمت از بین بردن ظرفیت های نظامی اتمیش مثلا چندین شهرش دچار آسیب هایی بشن که در اون صدها نفر و حتی هزاران نفر جونشون از دست بدن. جمهوری اسلامی در طول این فاصله با استفاده از پولی که دارایی مردم ایران هست، با خطا و خطی که آقای اوباما صورت داد و 1500 میلیارد دلار در اختیار، 150 میلیارد دلار در اختیار اینها قرار داد، ظرفیت‌هایی درست کردن که قابلیت دفاعی نداره برای مردم ایران، ولی قابلیت تهاجمی داره. و اگر اسرائیل بخواد بدون مشارکت مستقیم آمریکا وارد یک درگیری نظامی با ایران بشه، یقینا هزینه‌ای که میپردازه بسیار بسیار سنگین خواهد بود. و پرسش اینه که اگر شما ظرفیت نظامی درست میکنی، آیا برای پشتیبانی از ظرفیت‌های سیاسی و به کار آمدن دیپلماسی نیست؟ این ظرفیتی است که آمریکا به اون پشت کرده، و اگر اسرائیل بخواد این مسئولیت رو به تنهایی به عهده بگیره، یقینا هزینه اون براش غیر قابل تحمل خواهد بود.
آقای تغییرزاده، پرسش من این نبود در حقیقت. پرسش من این نیستش که کدوم قدرت نظامی بیشتری دارن، که حالا من نمیدونم تا چند اندازه جمعیت ها مؤثر هستن در یک جنگ نظامی قرن 21. مثلا نمونه هاش هم در قرن گذشته هست که جمعیت کمتر، قدرت نظامی ظاهرا کمتر، مثل ویتنام و بقیه اینا، بسای بسیار طولانی در برابر آمریکای بسیار قدرتمند. پرسش من این هست، در عرصه دیپلماتیک آیا آمریکا در حال حاضر میتونه به همون راحتی زمان اوباما بدبستون انجام بده با جمهوری اسلامی و ندیده بگیره مصالح متحدان خودش رو مثل عربستان، مثل اسرائیل؟ به طور کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
این قصدیست که دولت آقای بایدن داره. همین حالا 15 میلیارد دلار دارایی های ایران در کره جنوبی، در ژاپن، در ترکیه، در امارات حبسه، و آقای بایدن قصدش اینه که اگر زمینه رو بتونه فراهم بکنه برای اینکه جلب اعتماد عوامل جمهوری اسلامی رو بکنه، این پول‌ها رو آزاد بکنه برای مقدمه مذاکرات وین. و این نگرانی است که دیروز در کنگره آمریکا مطرح شد و 140 نماینده حزب جمهوری‌خواه اعلام کردند به عنوان ضمیمه لایحه بودجه سال 2021 دولت بایدن موظف باشه پولی اگر برای جمهوری اسلامی آزاد میکنه اون رو با محل خرجش حتما تلفیق میکنه.
آقای نوریزاده، در این وسط حالا جمهوری اسلامی همونطور پافشاری برای برنامه اتمی، باز مسئله برجام و بعد بقیه مخلفات موضوع، اما به نظر میرسه که مسئله نقض حقوق انسان در ایران با یک مقداری نسبت به گذشته بیشتر داره مورد توجه قرار میگیره، از جمله در مورد شاهین ناصری عزیز که کشته شده. این رو چطور شما میبینی؟ آیا چون نیست؟
یه مقدار شاید حس میکنه آدم مسئله حقوق بشرم مورد توجه، ولی اونطور که باید و شاید نیست. آقای چالک، شما در نظر بگیرید خانم آن سان سوچی چجوری ایشون به قدرت رسید، بعد حالا سوء استفاده از قدرت کرد و چی شد که سکوت هم کردن، همه معلومه، یه خبری هست، دنیا براش بلند شد. ولی شما در ایران یه بانوی به نام سپهری دلاورانه میشه تو برنامه شما حرف میزن، بعد میبرنش زندان، خودش، برادرش زیر شکنجه، مصیبت. اصلا محمد نوریزاد رو تبدیل خوردش کردن، ولی هنوز ایستاده. و ماجرای شاهین، ماجرای نوید افکاری که چطور ناجوان مردانه کشتن و برادرش الان در چه شرایطیه. نه، من راضی نیستم از این مقدار توجه به مسئله حقوق بشر، خیلی بیش از اینا. کدوم رژیم در دنیا هست؟ حالا طالبان اولشه، حالا باید بگیم مثلا طالبان و جمهوری اسلامی، غیر این دوتا رژیم ما کجا اینقدر وحشیگری میبینیم نسبت به فرزندان اون سرزمین؟ چجوری میبینیم؟ فقط ایرانه. با آدم دیوونه میشه. وقتی دیروز من همسر حاجی زاده شاعر و مادر کارون رو گوش میکردم، نمیتونستم خودداری کنم از چرا دنیا اینقدر کور و بیمار و چشم بسته است که نمیبینه، هیچی نمیگه. یه شاعر رو میدن بالا سر زنش رو بیهوش میکنن، 27 ضربه کارت بهش میزنن. بختیار رو 27 ضربه کارت میزنن که به یادگار بگذارن که ما آرش زمان رو چیکار کردیم. تمام اونجور میکشن، اونجور سروش کتیبه رو چاقو تو بدنش میشکنن. ببینید شما یه خود تصور کنید، یا فرخزاد و اینا رو کنار هم میزنید، آقای چانگی، آقای دنیا واقعا عمل درست کرده؟
اشاره کردن به حمید حاجی زاده، معلم ایرانی به همراه فرزند کوچکش کارون، سه فرزند، عرس، اروند، اسامی فرزندان رو خیلی های ایران بود.
خیلی
آمدن بیهوش کردن اونطور که برمیاد از خبر، همسر ایشون رو و کشتن، و این کودک موهای پدرش در دهانش بوده. و بعد میشینن برای کشته شدگان کربلا گریه کردن و اربعینی که در پیش از جای خود داره اعتقادات مذهبی مردم، ولی امروز روز کارونه.
ولی آقای چالنگی، مثل حیوان مردم رو میبرن کربلا، دیدین شما؟
بله، در هواپیما دیروز نشون دادیم، در تفسیر خبر
هواپیما ایلیوشین قرازه که معلوم اصلا بلند شد بشینه،
هواپیمای مسافربری اسلحه به سوریه، هواپیمای نظامی مسافرین به عراق. جهان بر اساس منافع خاموش است. دولت‌های منطقه، اروپا، آمریکا، کانادا، جاهای دیگه. کانادا که به هر حال آقای تجزیه انتخابات جدیدی شده. این رو شما چطور می‌بینید؟ این سکوت رو چطور می‌بینید؟ آیا ادامه جمهوری اسلامی و همین وضعیت سود گذشته رو داره برای این حکومت‌ها، دولت‌ها؟ چه از قضیه؟
آقای ترودو بازم برنده شد؟
بله، البته با ضعیف‌تر از پیش. از آقای تغییرزاده می‌شنویم این همراهی که از طریق سکوت هست با اقدامات ضد انسانی حکومت فقیر چه اساسی داره آقای تغییرزاده؟
آقای چالنگی، ما همیشه این گله رو بین خودمون مطرح می‌کنیم که واقعا با این همه آدم بیگناه که توی ایران جونشون رو در اثر خباثت و خشونت این حکومت از دست میدن، چرا دنیا ساکته؟ ایران تنها جایی نیست که این فجایع در شکل میگیره. اگر واقعا وقایع درون افغانستان رو حالا به بیرون اونطور که هست منعکس بکنن میزان فجایع کمتر نیست. اینکه 7% مردم این کشور 40 میلیونی فقط نون برای خوردن دارن و 93% دچار فقر مطلق هستند و در خطر گرسنگی. وقتی به آفریقا میریم همین وضعیت هست، وقتی به بخشهایی از آمریکای لاتین میریم، به مردم ونزوئلا نگاه میکنیم، این وضع هست. این سکوت رو من خیلی همراه با توطئه نمیبینم، شاید طبیعت این هاست. توی آمریکا شما فقط خبرهایی رو پخش میکنید در یک ایالت که اون مردم ایالت فقط میخوان بشنون، خبرهای بین المللی اصلا منعکس نمیشه. ولی وقتی میخوان از یک مسئله سوء استفاده سیاسی بکنن، اون وقت اون مسئله رو بزرگ میکنن.
زمان شاه مگه نکردم
قضیه قاشقچی؟ خب یک آدمی بود که نباید کشته میشد، نباید باهاش این رفتار میشد، ولی واقعا در حدی بود که فیلم سینمایی درست بکنن، سریال تلویزیونی درست بکنن، در اخبار تمام دنیا این رو تزریق بکنن که آقای قاشقچی رفته در سفارتی در استانبول و جونش رو از دست داده، در حالی که همزمان هزاران نفر دیگه از بین می رفتن. یا مسئله خانم زاغری که یک زن بیگناه، یک مادر محروم که به علت دیدن مادرش به ایران سفر میکنه و جمهوری اسلامی اون رو گروگان میگیره. ولی توی زندانهای ایران کم نظیر آقای خانم زاغری وجود داره. نخست وزیر بریتانیا، 3 وزیر خارجه بریتانیا، 2 نخست وزیر بریتانیا تالا توی این کار مداخله کردن. ولی قضیه آزاد کردن 600 تا 700 میلیون دلار پوله که جمهوری اسلامی میخواد. وقتی این قضایا رو بزرگ میکنن، میبینیم یک توطئه سیاسی وجود داره که از مسئله نازنین زاغری یک مشکل بزرگ میسازن و حتی ممکنه دولت بریتانیا رو وادار بکنن به پرداخت این پول به جمهوری اسلامی، که معلوم نیست با این 700 میلیون دلاری که پول جمهوری اسلامی میگیره در ازای آزاد کردن نازنین زاغری چقدر اسلحه میخره، چقدر موشک تولید میکنه، و بعد در یمن چند تا آدم بیگناه دیگر میکشه، در لبنان چقدر آدم رو سرش به زمین میگذاره. خلاصه دنیای متعادلی آقای چالنگی متاسفانه نیست. خود در مورد جنایت ها یک واقعیت وجودی است، ولی بزرگ کردن بعضی از این جنایت ها یقینا یک طرح سیاسی است.
بله قطعا خانم نازنین زاغری مانند بسیار دیگه نباید، یا اگر هم به دلایلی بازداشت شده باید اعلام میشد دادگاه علنی و بقیه موضوعات. اما نکته اینه که ایرانی ها وقتی زیر بیرق کشور دیگه ای میرن، میبینیم که به هر حال مدافعانی پیدا میکنن که درست هم هست، بسیار هم درست. این نشوندنده احترامی است که دولت های دیگه برای شهروندان خودشون ولو اینکه تبار دیگری دارن قائل هستند. اما آقای نوریزاده ببینید، یه خبر داشتیم لابلای همه این خبرها که بارها صحبت کردیم، یک خبر ورشکستگی 98% سینماهای ایران. 98% سینماهایی که قبل از انقلاب با 20 تومن من حساب کردم، توی مطلب جلیل خان نوشته بودم، با 20 تومن یه خانواده میرفت بله. ساندویچ رو میخورد، تلفیلمی هم میدید و لذتی میبردن، خیلی راحت میمادن. ورشکسته شدن 98% سینمای ایران. و بعد ما میبینیم همزمان هم گروه زیادی از هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران و سرشناسان، مترجمان نامه نوشتن و اعتراض کردن به وضعیت موجود و اختناقی که هست، حالا در حتی المقدوری که میشه، و صحبت نقض حقوق بشر هست. آیا نمیشه هنرمندان به طور پیگیر این قضایا باشن که به این وضع ما نیفته ایران؟ ورشکستگی و اون هنرمندانی که زیر عبای ملا هستن، اینا رو وقت نگاه میکنی به ما چه خواهی گفت علیرضا نورزاده عزیز؟
راجب هنرمندانی که زیر عبای جمهوری اسلامی هستن هیچی نمیگم، چون جایگاهشون نزد مردم، اعتبارشون، همه اونا روشن و مشخصه. خب میگه آقا من شبیه 10 میلیارد میگیرم، یه 10 میلیارد میگیرم، مردم هم دارن نگاش میکنن میخندن. حالا ولی اون مجموعه کوچک هنرمندانی که اعتراض میکنن، خودشون میدونن که چقدر صداشون باستاب داره، به علت این که ببخشید به شما نمیخوام توهین کنم، فضول باشی های مثل ماها هستن که شب و روز در بوق میدمند و نمیگذارن صدای اونا خاموش بشه، برای که ماها هستیم انعکاس میدیم. همکارانمونن، اعضای کانون نویسندگانن، هنرمندان سینما هستن. این که آقای چالنگی میگه راجب سینما گریه آوره، منو به یاد فیلم متروپول کیمیایی میندازه که چه بلایی سر سینما متروپول میاد که ما گاهی بهترین فیلم ها رو دیدیم، اسکاراموش، استرلیتس، اینا همه اون تو. حالا 5 تومن من و برادرم میرفتیم سینما، چون سنش پایین تر بود براش بلیت نمیخریدم، ولی میشست سینمای مولان روژ خونک ارکانیشن درجه 1 فیلم بنهور رو تماشا میکردیم، یه ساندویج هم میخورد 5 تومن. امروز یه جوان بخواد یه سینما بره با برادرش، با دوست دخترش، با دوست پسرش، حداقل باید 500,000 تومن خرج بکنه. طبیعتا سینماگری هم که باید، سینماداری هم که باید از اون پول 80%شو به دولت، عوارض شهرداری بده تا قالی بافا گنده بشن، چه کار میتونه بکنه؟ یادش بخیر آقای چالنگی، یاد اون سینماهای خوب بخیر. چه سینماهایی داشتیم که خارجیایی که اومدن ایران میگفتن ما نظیر این سینماها نداریم. چه سینماهایی داشتیم؟
بستگی به خارجیش البته داشت، ولی خب فضول باشی که فضول باشی که نه، هم دوستان دیگری هر کس که صحبت میکنه طبعا تریبونهایی برای بازتاب دادن اون چه که در ایران میگذره. صحبت سینما متروپول و بقیه رو کردید، من هم این فرصت حتما از دست نمیدم آقای نوری‌زاده که مسجد سلیمان به هر حال شرکت نه 5 سینما داشت که آخرین فیلم های جهان رو، اون زمان فکر میکنم تهران 3-4 تا بیشتر سینما نداشت، مسجد سلیمان 5 سینما داشت و بعدها سینمای شخصی که درست شد 2 سینمای دیانا و ستاره آبی و جای جای دیگه ایران. شما اگر میومدید بزرگترین سینمای خوزستان رو در مسجد سلیمان میدیدید، در رقابتی که ما بختیاری ها با سازندگان سینمای دیگه داشتیم به هر حال این سینما رو خیلی بزرگتر از اون ساختیم. یادش بخیر روانش شاد، سپاهان گرامی بنیانگذار سینمای دیانا، آقای صفارنژاد و بقیه و همینطور روانش شاد، آلیپور، ستاره آبی و همه سینماداران ایران که گامی برداشتن و حتی جناب فردین عزیز که سینما نیاگارا رو صاحب بود که چه بر سر این سینما آوردن، روان همگان
و چه بر سر فردین،
فردین بزرگ سینمای ایران.
آقای چالنگی
بفرمایید،
شما در مسجد سلیمان برج ایفل هم داشتید؟
نه خیلی،
اگر کم کم میره، کم کم به اونم میرسه،
نه زیاد تحویل نمیگرفتیم برج ایفل، بیشتر نگاهی به فرانسه نداشتیم در مسجد سلیمان، به این ورقه انگلیسی زبانهای این برای قضیه این بود که اتفاقا انگلیسی ها همون سینما رو ساختن، شرکت نه 5 سینما رو که یکی مثل اون سینما ها، سینما نفتون رو من یه بار در اینجا دیدم، شبیه همون هم معماری که ایستادم و ساعت ها یاد اون کودکی ها افتادم، اون سینمای نازنین جناب تقی‌زاده عزیز. و اما فردین گرامی، جناب فردین عزیز گفته بود که ما برای یه روز زندگی 100 سال میمیریم، حرف بزرگی که گزارش به تاریخ هست. برای اینکه این رو تغییر داد واقعا چه میشه کرد؟ شما اشاره کردید به دولت‌های خارجی که چنین میکنن، سیاست‌هایی هست، ایرانی ها در خارج از ایران چه چیزی بیشتر از این میتونن انجام بدن؟ آقای تعزیزاده شما که خوشبختانه اشراف دارید به همه فعالیت‌های سازمان ها، نهاد ها، گروه ها، هر چی که هستن، چه در داخل چه در خارج، چه میشه کرد؟ چه گام های بلندتری میشه برداشت؟
فکر میکنم آقای چالنگین گام های بلندتر برداشتنش احتیاج به یک زمینه داره، مثل شورشی است که توی شهر صورت میگیره، مثل انقلابی است که در یک دوره تاریخی صورت میگیره. همونطور که شما گفتید واقعا ایرانی ها بی حال و بیکار نیستن، تا اون حدی که وقت بهشون مجال میده بضاعتی دارن، از این بضاعت‌ها استفاده میکنن. حداقل جماعت بزرگی از مردم خارج نشین ایرانی با مسائل داخل ایران ارتباط خودشون رو حفظ کردن و دلیل وجود این ارتباط شبکه‌های بزرگ خبری است که در تمام دنیا به زبان فارسی برنامه درست میکنه. سرمایه هنگفتی است که برای اداره این شبکه ها صرف میشه. این نشون میده که این 5-6 میلیون ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن و جمعیت بسیار موفقی هستن. وقتی میگم موفق، فقط به یک بخشی که در آمریکا زندگی میکنن، نمیدونم رقم واقعی 900 هزار تا است یا 1 میلیونه، ولی دارایی در اختیار جمعیت ایرانی مقیم آمریکا 2 تریلیون دلاره و از بخشی از این دارایی استفاده میکنن. ولی اگر اون تب ایران به دلیلی داغ شد، یقینا این کمک ها، این درگیری ها، این داخل شدن ها بسیار بسیار زیادتر خواهد شد. بگذارید من یک جمله معترضه هم آقای چالنگی بگم در پاسخ مطلبی که آقای دکتر نوری‌زاده عنوان کردن در مورد سینما ها. حکومت ایران واقعا نگران از دست دادن شغل توسط ده ها هزار نفری نیست که در صنعت سینما کار میکردن. نگرانی تفریح و تفنن مردم رو هم نداره. به هر حال سینما بخشی از زندگی مردم در سراسر دنیا. فیلم میبینن، تفریح میکنن، استراحت میکنن، تفنن میکنن، کار میکنن برای اینکه این لذت های زندگی رو داشته باشن و سینما یکی از اونهاست. ولی جمهوری آخوندی نگرانی این قضیه رو مطلقا نداره، برای اینکه میتونه از سینماها حسینیه درست بکنه، میتونه درشون تزیه خونی را بندازه، میتونه دسته های سینه زنی اونجا را بندازه و میتونه به خواننده ها هم بگه که شما به جای ترانه خونی برید نوحه بخونی. این وضعیتی است که امروز ایران و مردم ایران با اون روبرو هستند و هر چه که این تأمل و تعلل ادامه پیدا بکنه، یقینا وضعیت زندگی برای مردم از این دشوارتر و دشوارتر خواهد شد.
جناب چالنگی، وقت امام علی رحمانوف 1000 مسجد رو در تاجیکستان تبدیل میکنه به مدرسه خانه سالمندان و میگوید در هر چهار راه یک مسجد کفایت
نه. ولی خب یه همچین آدم نباید بیاد و مثلا اجازه بده دکترای بدن شال دکتر به هر خواهی به هر طریق به هر حال مماشات کردن
یه نوع چیز بود دیگه، یه نوع باج دادن برای گرفتن یه چیزی مسلم
به هر حال. ولی این هست خیلی از سینما هم که اشاره کرد آقای تجزاده آقای نوزده برای کوبیدن و ساختن پاساژ و اینها
بله،
هست و
بله
و نمی صرفه بله. واقعا نمی صرفه چون این سینما هایی رو بران. اگر بخوایم به این موضوع اینطور نگاه کنید، چون اول انقلاب من یادم هست بعد انقلاب که میگفتن آقا اینا اومدن این مملکت تحویل گرفتن، آخوندهایی که عمری برات کار خودش بلد بود، بالای منبر میرفت روزه میخوند، پا منبری ها اشکی در میورد اینها. الان مردم قد و قواره مردم ایران خیلی بالاتر از منبر آخونده بود
بل.
و همه این فشار این بود که این مردم فشار بدن تبدیل کنن به پا منبری با حذف بانوان از خواندن و بقیه موضوعات که همه ما میدید. موفق شدن آقای نوری‌زاده یا این فنر در حال
به هیچ وجه؟ شما اولا ببینید یه اتفاق عجیبی افتاده. این آخوندا بالاخره یه حوزه عمل و کاری داشتن، مسجد بود، سخنرانی بود، شب این ور اونور میرفتن پولی میگرفتن. اولا اونا از دست دادن، الان شدن نوکر و جیرخور دولت، خیلی روشن. دومی که مردمی که می رفتن در این جلسات و حاضر می شدن مثل همون بدبخت های مفلوکی هن که تو اون هواپیما چه بودن کنار هم دیگه. یه جوون پا نمی شه بره حسینی ارشاد، اون وقت دسته دسته بعد از تعطیل دانشگاه سراغ حسینی ارشاد بین آقای استاد چه می گوید شریعتی بیاد اون چرندیاتو بخورد مردم بده و بچه ها بپذیرن.
ولی سینه زن ها چی؟ همینجا در لندن سینه زن های جوان بسیار داریم.
درسته، ولی آقای چالنگی دقت کن 80 میلیون جمعیته. اگه از این 80 میلیون 2 میلیونشون طرفدار رژیم باشه خب شک نیست، سینه هم میزنه، اینجا هم میاد سینه میزنه، شب هم دیسکوتک رو میره، بعد هم میره دفتر آقای خامنه ای، اینجا میرن قیمه نظری میگیرن. بیزینسمن های بزرگ ایرانی لندن با خانوماشون که خیلی شیک و پیک شب در کازینو هن میرن اونجا قیمه نظری هم میگیرن. این طبیعت بعضی از ما ایرانی هست.
انگلیس ها رو چیز خور نکنن آقای نوری‌زاده با قیمه و اینا.
باور کن من انگلیسی هم دیدم دمه در اونجا،
حتما
انگلیسی هایی که ریشی گشتن و مسلمون شدن و شیعم شدن.
خب به هر حال ممکن، ولی یادش به خیر موریس بژار عزیز که به هر حال مسلمان شده بود و نگران. ولی بفرمایید آقای طرزاده عزیز
بزرگ بگیم، من هم یک اسم بزرگ به یادم اومد، حتما. که در ارتباط با قضیه سینماست، داستان کوتاهی است. نزدیک دانشگاه گلاسکو در این شهری که من زندگی میکنم، پشت دانشگاه یک کوچه باریکی است که چیزی در حدود 600 متر شاید طولش باشه و یکی از مراکز فرهنگی، هنری و تفننی به اصطلاح روشنفکرای این شهر، اشتون لین. یک انتهای اشتون لین یک سینما بود و انتهای دیگرش سینمای دیگری. در بیخبری سینمای اولی رو تبدیل کردن به یک بار و رستوران، ولی سینماش رو حفظ کردن. یعنی سینمایی است که شما درش غذا هم میتونید بخورید، فیلم هم میتونید ببینید، مثل مثلا کاباره هایی که در فرانسه فولی برژه یا لیدو و غیر ذالک بودن که شما میخورید نمایش هم میبینید. سینمای دیگه در انتهای دیگر اشتون لین بود و وقتی که صحبت از این شد که این سینما رو تعطیل بکنن، یک ماه تمام جلوی این سینما اعتصاب بود و یکی از اهالی سینما، آقای شون کانری، جیمز باند معروف گفته میشه، شاید
جیمز باند
طول تاریخه، از ادینبرو محل تولدش بلند شد آمد در گلاسکو کنار اعتصابی ها، در اعتصاب شرکت کرد و اینقدر ایستادن تا این سینما رو حفظ کردن. این پیام رو به دستکارهای سینمای ایران برسونید که اگر شما که شهرت دارید، محبوبیت دارید، طرفدار دارید، در رسانه های اجتماعی 1 میلیون و 2 میلیون فالوور به اصطلاح یا دنبال رو دارید، به خاطر کار خودتون برنخیزید، کی باید برای شما این کار رو انجام بده؟ و اونها هستن که حداقل این یک سنگر که مربوط به حرفه خودشون هست و البته تفنن و لذت بردن مردم هم داخلش هست، این رو نجات بدن. این مسئولیت ماست که در حوزه‌ای که کار میکنیم یا حوزه منافع شخصیمون هست، از این حوزه دفاع بکنیم.
خب چرا نمیکنن؟ و واقعا غم انگیزه. یعنی واقعا من اینو خود شما میبینید، این فیلم هایی که میبینید بسیاری از این فیلم ها رو نمیشه دید. یعنی این سانسور تحمیل شده به سینمای ایران.
پیروز گفت فیلم 1 ساعت و 50 دقیقه 40 دقیقه شو دادن، 40 دقیقه.
حالا اون سانسور هیچ، ولی مثلا این که یک بانوی در خونه، در تمام زوایای خونه، حتی با لچک دو پشته که تو خیابونم اونطور نیست، برای اینکه
زوایای مادر بچه‌شو میبینه از دور اینجوری میکنه، یعنی نمیره بچه رو بغل کنه.
به هر حال آیا همچی کار رو نباید بکنن؟ شما با آقای کیمیایی اشاره کردید یا بقیه اینها، آیا به جای من نمیخوام حالا اشاره بکنم، نمیتونن بیان و این کارها رو انجام بدن؟
چالنگی ببینید، یک اسمش چی بذارم، خودشون رو اقناع میکنن، میگن آقا ما با فیلممون حرفامون رو میزنیم دیگه، چرا بریم خطر کنیم تو خیابون که بیان ما رو بگیرن یا جلو کارمون رو بگیرن؟ یه عده اینجوری فکر میکنن متاسفانه. شما یادتونه که
نبینه چه تأثیری میگذاره؟
ببین عزیزم، شما در یونان یک بانوی به نام ملینا مرکوری، یه آدم به نام تئودوراتیکس، اینا وقتی که اومدن حرکتی ایجاد کردن که به سرنگونی سرنگا منجر شد. هنرمندان تو ایران خیلی میتونن کار کنن.
امیدواریم. وقت ما که متاسفانه داره به پایان میرسه، امیدوار هستیم به این توصیه ها. میدونیم تمام مشکلات هم یعنی در ایران زمانی که ما بودیم مشکلات به مراتب بیشتر بود. آقای نوری‌زاده، بچه های تلویزیون در کنار هم بودیم، آقای تغییرزاده، و به هر حال ایستادند و ایستادیم، تعداد کمی بودیم و چه اتفاقاتی افتاد بماند. الان که بسیار هستن، میلیون ها در ایران، و همچنان که گروه امضا کردن روز گذشته منتشر شد. سپاس بسیار داریم آقای نوری‌زاده عزیز. آقای تغییرزاده گرامی، با سپاس بسیار و با این امید که یک روز مسجد سلیمان بیایید، بتونیم همه با هم بریم و اون سینما رو ببینیم، سینما نفتون رو که من در اینجا دیدم و بگم که اشک بر چشمم جاری شد. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه صاحبان سینما که تا روز آخر ایستادن تا پرده سینما رو همچنان زنده نگه دارن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.